وقتی دل سودایی می رفت به بستانها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها. گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، با یاد تو افتادم از یاد برفتانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها. تا خار غم عشقت آویخته در دامن، کوته نظری باشد رفتن به گلستانها. آن را که چنین دردی از پای در اندازد، باید که فرو شوید دست از همه درمانها. گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید، چون عشق حرم باشد سهل است بیابانها. هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید، ما نیز یکی باشیم از جمله قربانها. هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو، باید که سپر باشد پیش همه پیکانها. گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش، می گویم و بعد از من گویند به دورانها. مفعول و مفاعیلون، مفعول و مفاعیلون. این از جمله غزل‌هایی که در وزن دوری سروده شده. وزن دوری یعنی این که مثلا مثل همین مفعول و مفاعیلون، مفعول و مفاعیلون، از تکرار دوتا رکن متفاوت تشکیل شده و معمولا این شکلیه که هر مصرع خودش حکم دوتا مصرع داره. یعنی شما میتونی بگی وقتی دل سودایی یه مکس بکنی، میرفت به بستانها یه مکس بکنی. و مولانا از این نوع وزن زیاد استفاده کرده، یک شور و هیجانی رو میده موقع خوانش. همین الان که ما خوندیم قشنگ اینو میتونیم با ریتم بخونیم: وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، دام دام ردا دام دام دام. که یک کاری هم استاد ذوالفنون با آقای علیرضا افتخاری انجام داده بودن روی همین شعر، که اون هم به نوعی وزن درونی این شعر رو خوب توی اون موسیقی رعایت کرده بودن. حالا اگر دوست داشتین میتونید جستجو کنید، شاید هم جلسه بعد اول کلاس همین رو پخشش کرد. خب، وقتی دل سودایی، روزگاری، زمانی، دل سودایی، دل عاشق، دل سودا زده میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی. بیخیشتنم کرد یعنی منو مدهوش میکرد بوی گل و ریحانها. ریحان یک گیاهی از نوع نعنا که میگن یک ساله هست و معطر. از طرفی هر گلی غیر از گل سرخ رو هم ریحان بهش میگن توی اشعار. بنابراین میگه که یه زمانی اینطوری بود که وقتی من میرفتم به بستان از بوی گل و ریحان مست میشدم. حالا ادامهش میبینیم که چه اتفاقی براش میفته. گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، با یاد تو افتادم از یاد برفتانها. یه وقتی بلبل نعره میزد، بلبلی که عاشقه، یه وقتی هم گل جامه میدرید. جامه دریدن گل همون باز شدن گل هست یا شکفتن قنچه گل. میگه با یاد تو افتادم. با یاد اینجا با به معنی به هست. از وقتی که من به یاد تو افتادم دیگه همه اون زیبایی ها از چشم من رفت، دیگه اینا برای من خیلی جذابیتی نداشت. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها. بین مهر و مهر اینجا جناس هست. جناس هم خب یکی از همون روش هایی که استفاده میکنن برای اینکه موسیقی کلام رو بالا ببرن. اینجا مهر و مهر با یک تغییر اعراب او اصطلاحاً جناس خط ایجاد کرده، یعنی شکلشون یکسانه ولی تلفظشون متفاوته. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها. حالا یعنی چی مهر بر لب؟ معشوق عاشقان رو وادار به سکوت میکنه. یعنی میگه که اگرم اون شعری که میگه هر که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. اگر کسی اسرار حق رو متوجه بشه، امکان نداره که بیاد به بقیه بگه که چه اتفاقی افتاده. اگرم بیاد بگه، یه بلای سر خودش میاره. مثالی هم که میزنن مثال حلاجه، میگن حلاج یه چیزایی رو دید ولی خامی کرد، اومد به بقیه گفت و بقیه چون ظرفیت نداشتن اومدن اون بلا رو سرش آوردن، کشتنش. و و میگن که شاید اصلا اون یه جور غیرت خود معشوق باشه که این کار رو انجام میده، با هر کسی که بخواد اون راز رو برملا بکنه معشوق باش مقابله میکنه. بنابراین وی مهر تو بر لبها. خود سعدی هم یه جایی داره توی گلستان میگه که ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد، این مدعیان در طلبش بیخبرانند، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. کسی اگر خبردار شد هیچ وقت به بقیه خبر نمیده. حالا این هم یک نگاه دیگه که اینجا هم به نوعی میگه وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، شور عشق تو در همه سرها هست، وی سر تو در جانها، اون سر و راز تو هم در درون همه انسانها هست. تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها. عاشق هم این شکلیه دیگه، وقتی که به معشوق میرسه رضای دوست فقط براش مهمه دیگه، به بقیه فکر نمیکنه. رضای دوست به دست آور و دیگران بگذار، هزار فتنه چه باشد ار برانگیزند. این باز برای سعدیه. روندگان مقیم از بلا نپرهیزند، گرفتگان ارادت ز جور نگریزند. رضای دوست به دست آور و دیگران بگذار، همین که دوست از تو راضی باشه کفایت میکنه. این هم میگه که من بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها، دیگه من همین که به تو برسم به راحتی میتونم اگر عهدی رو به کسی دیگه بستم اون عهد رو پیمان رو بشکنم. تا خار غم عشقت آویخته در دامن، کوته نظری باشد رفتن به گلستان. خب اینجا میگه خار غم عشق، در ظاهر این شکلیه دیگه، به هر حال غم عشق یه پریشانی حالی رو میاره برای عاشق، در ظاهر مثل خار گزنده است و رنج برای عاشق داره، ولی در باطن عاشق ازش استقبال میکنه و دوست داره که این رنج رو ببینه. فروغی بسطامی میگه که خواهی اگر وصل یار از غم هجران منال، زان که وصول بهار تن به خزان دادن است. زمانی به بهار میرسی که حاضر باشی خزان رو باش روبرو بشی و به عبارتی نباید از غم یار گلایه بکنی. حافظم میگه لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ، عشق بازان چنین مستحق هجرانن. بنابراین توی مقامی عاشق اصلا نباید شروع کنه ناله و زاری کردن و از یار شکایت کردن، باید راضی باشه به اون چیزی که یار بهش میده. حافظ باز جای دیگه میگه گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شاد، ما را غم نگار بود مایه سرور. غم نگار مایه شادمانی ماست، اگر بقیه عیش و طرب میکنن و خوش میگذرونن، من همین که غم یار رو دارم این به من شادی میده. پس این رو همین شکلی باید ببینیم، تا خار غم عشقت آویخته در دامن، کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها. تا وقتی که من اسیر غم عشق تو هستم، غم عشق تو مثل خاری در دامن من رو گرفته، انگار نمیذاره که من برم به گلستان ها و به گل ها بپردازم. ناصح هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق. حافظ میگه برو ای خواجه یا عاقل، هنری بهتر از این. تایید همین ماجراست دیگه که عاشق از غم استقبال میکنه. خب آن را که چنین دردی از پای در اندازد، باید که فرو شوید دست از همه درمان ها. کسی که به درد عشق دچار شده و از پای افتاده دیگه دنبال درمان نباید بگرده. گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید، اگر در طلب عشق تو ما رنجی به ما برسه شایسته است. چون عشق حرم باشد، وقتی که در دل کسی یک شوقی باشه برای رسیدن به حرم، حرم همون کعبه رو میگفتن که خب یکی از سفرهای سخت بوده دیگه، و مثل امروز نباید نگاه بکنیم که آدم ها به راحتی میرن فرودگاه و سوار میشن و میرن برمیگردن همه چی به خوبی و خوشی. آدم ها سفر که میکردن امکان داشته تو این سفر به راحتی جونشون رو از دست بدن به دلیل اتفاقایی که ممکن بوده بیفته، از دوست گرفته و حوادث طبیعی. و حالا فکر کنید یه سفری مثل سفر کعبه، چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها، ولی اگر کسی اون عشق رو داشته باشه همه بیابان ها رو حاضر به راحتی طی بکنه و غمش هم نباشه. حافظ چی میگه؟ در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. دنبال این هستی که به شوق کعبه حرکت بکنی، از سرزنش اون خاری که دامنتو میگیره غم مخور، حرکت تو. هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید. خب کیش به معنی تیردانه، اون چیزی که الان هم مثلا اون تیراندازا دیدین پشتشون میذارن یک چیز استوانه مانند هست که تیر رو از توش در میارن. این میگه که هر تیری که در اون کیش باشه، در اون تیردان باشه، گر بر دل ریش آید، اگر بر دل زخمی و مجروح من بزنیش، ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها. هیچ اشکالی نداره، این همه قربانی، این همه آدم قربان تیر نگاه تو شدن، ما هم یکی از اونها. حالا اینجا قربان یه معنی به معنی کماندان هم هست، یعنی جای کمان رو بهش قربان هم میگفتن. اصطلاحاً به این حالت که یک کلمه رو اینجا آورده ولی این معنی منظورش نیست، یه معنی دیگه منظورشه، ولی مثلا کماندان اونجا با تیر و کیش یک ارتباطی داره، بهش میگن ایهام. ایهام تناسب، یعنی یک تناسب ایجاد کرده، یک معنای دور با دو سه تا از کلمات دیگه‌ای که در این بیت حاضره. به این میگن ایهام تناسب، که اینجا قربان ایهام تناسب داره، چون معنی اصلیش اینجا به معنی قربانیه ولی با اون معنی که گفتم به معنی کماندان با تیر و کیش تناسب داره. هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو، باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها. خب یار کمان ابرو طبیعیه که تیر میزنه به عاشق. کسی اگر نظری داره به کسی، توجهی داره، دلبسته کسی هست، باید خودشو سپر بکنه، سینه سپر بکنه در مقابل همه این پیکان ها، همه این تیرها. گویان مگو سعدی چندین سخن از عشقش، میگویم و بعد از من گویند به دوران ها. این حرفیه که سعدی خیلی جاهای دیگه هم زده، که این سخنان من، اولا که من دست از عشق معشوق که بر نمیدارم و تا میتونم از یار میگم و بعد از منم به واسطه این کلام من از یار همه خواهند گفت، چنان که ما الان داریم میگیم از سعدی، این رو داریم به عینه میبینیم. نامت اندر دهن پیر و جوان اندازم، نامه حسن تو بر عالم و جاهل خوانم. نامت اندر دهن پیر و جوان اندازم، این کاری بوده که سعدی میخواسته بکنه و موفق شده. و میگویم و بعد از من گویند به دوران ها، بعد از منم سالهای سال این اتفاق خواهد افتاد. جای دیگه سعدی میگه ز خاک سعدی بیچاره بوی عشق آید، هزار سال پس از مرگش ار بیان بویی. و واقعا هم همینطوره، الان هم بعد از نزدیک 8 قرن گذشتن از مرگ ظاهری سعدی، سعدی در ما زنده است و اون حرفی که زده، اون محتوایی که سعدی راجع بهش صحبت کرده که عشق است و عشق نامیراست، برای همیشه جاویدانه و ما و آیندگان ازش صحبت خواهیم کرد.